سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
زرباهنگ
درود بیکران به یکایک شما نازنینان، شمایی که وجودتون باعث دلگرمی ماست، شمایی که انگیزه ما هستید که هر چهارشنبه مهمان دلهای گرمتان بشویم تا با هم پرواز کنیم به دنیای نواها و صداها، دنیایی که ورود بهش باعث آرامش ذهنمون میشه، اون هم در روزهایی که آرامش روانیمون میتونه کمک مهمی به گذر زمان کنه. پس در یک عصر تابستانی دیگه با رادیو سوینا و برنامه زرباهنگ همراه باشید. ما امروز درباره یک فیلم ایرانی صحبت می‌کنیم و در ادامه برنامه گفتگویی داریم درباره موسیقی همین فیلم. پس با ما تا آخر برنامه همراه باشید.
چایم آماده است. مشق‌های جناب‌عالی رو هم نوشتم.
اون وقت میگم فرشته‌ها فقط تو آسمون‌ها زندگی
می‌کنن. خودتو لیست نکن. جواب آزمایشات کی حاضر میشه؟
چیز مهمی نیست.
خودم باید بیام با دکتر صحبت کنم.
ببخشید من چشمام نمیبینه. حرف که میتونم بزنم.
میخوام مطمئن بشم.
از چی؟
ببینم کی.
بله. سلام
پورا.
خوبی؟
ممنونم. روزگاری است که ما را نگران میداری.
رویا
نگران نباش، کاغذ رو من جمع
مجنون فیلمی است به کارگردانی، تهیه کنندگی و نویسندگی مجید مجیدی، محصول سال 1383. بید مجنون که با نام‌های بازگشت و بار دیگر زندگی مراحل ساخت را طی کرد، بعد از فیلم‌های بدوک، پدر، بچه‌های آسمان، رنگ خدا و باران، ششمین فیلم بلند مجید مجیدی است. بازیگران فیلم: پرویز پرستویی، رویا تیموریان، لیلا اوتادی، آفرین اوبیسی، رضا ناجی، محمود بهرازنیا و ملیکا اسلافی.
من قدر روشن رو بیشتر از دیگران میدونم. اگر داری که بیرون بیام، تا پایان را با تو خواهم بود.
مردی پس از سالها طی عمل جراحی که در خارج از کشور انجام می‌گیرد، بینایی خود را باز می‌یابد و در ادامه با مشکلاتی در زندگی مواجه می‌شود. نابینایی که از 8 سالگی بینایی خود را از دست داده است، امیدی می‌یابد برای دیدن دوباره رنگ‌ها و خطوط عادی زندگی. یوسف با تصور آن که با یافتن بینایی خود به خود حقیقی دست خواهد یافت و پس از آن خواهد توانست ارتباط درخوری با خدای خود برقرار نماید، با خدای خیش عهد می‌بندد که در صورت توان مجدد برای بینایی در راه خداوند زندگی کند و آن زندگی ساده و متمرکزی که تا به حال داشته است را با این امکان و فرصتی که در اختیارش قرار خواهند داد رشد دهد و غنی تر سازد. اما وقتی در شرایط واقعی قرار می گیرد و زرق و برق زندگی را مشاهده می کند، همچون بید بر سر ایمان خود می لرزد. بید مجنون پرطرفدارترین فیلم 23 جشنواره فیلم فجر در 9 رشته نامزد دریافت جایزه شد و در نهایت 4 سیمرغ بلورین را به خود اختصاص داد. این فیلم سیمرغ بلورین بهترین صدا برداری، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خود کرد. دو سکانس تأثیرگذار فیلم. جایی که یوسف بعد از جراحی بیتاب از دیدن شبانه خود پانسمان چشمهایش را باز می کند. هجوم نور، هجوم رنگ، دیدن پس از 38 سال. یوسف بیقرار و مجنون حس تازه خود در راهروهای بیمارستان سرگردان می شود. بازی جنونزده پرستویی و کارگردانی نرم و دقیق و دور از افراط مجیدی این صحنه را در ذهنها حک کرده. در سکانسی دیگر یوسف هیجان زده و شوریده با حس و حال و توانایی نویافته خود به وطن باز می‌گردد. در فرودگاه مستقبلان زیادی چشم انتظار او هستند. نگاه کاوشگر او در میان جمعیت می‌چرخد تا مادر، همسر و فرزند خود را می‌یابد. باز هم با همراهی مجیدی و پرستویی صحنه مجذوب کننده دیگری خلق می شود. این دو سکانس پیاپی اوج جذابیت فیلم است. بید مجنون هرچند برای مخاطب بزرگسال ساخته شده است، اما مجیدی همان الفبای را به کار می‌برد که در سینمای کودکش به کار می‌برده. ساده، صریح و ملموس. در این دنیا خدا ساده و دم دست است و ارتباط با او آسان. دنیای فیلم‌های مجیدی کودکانه‌ای است که شاید او در کودکیش در میان داستان‌های دینی آموخته و حالا به همین سادگی و راحتی بازتاب می دهد. این فیلم از نظر تکنیک، فضاسازی، موسیقی، بازی گرفتن از بازیگران و صدا برداری بسیار خوب و تماشایی است. در این فیلم می بینیم که مجید مجیدی برخلاف عادتش به سراغ بازیگران برجسته رفته. بازی و پرداخت بازیگر نقش زن رویا تیموریان از نکات مثبت فیلم است. در این فیلم می توان گفت شخصیت زن فیلم تنها کسی است که متوجه دنیایی که یوسف بی تجربه به ناچار گرفتار آن شده می شود. پس بدون هیچ کشمکش و جنجالی او را ترک می کند تا مجال تفکر و رهایی از غفلت و رسیدن به حقیقت و خودآگاهی را به او بدهد. در این فیلم تصاویر قبل از بینایی یوسف چشم نواز و بهشتی است. دنیا تکه‌ای از بهشت است، اما نور با خود اثرات دوزخ را به همراه دارد. مجید مجیدی داستان بید مجنون را برگرفته از یک داستان واقعی می داند. او می گوید جرقه اول بید مجنون از زمان ساخت رنگ خدا در ذهن من زده شد. در طول فیلم برداری این فیلم با فردی آشنا شدم که معلم دوره راهنمایی مدرسه نابینایان بود و زمانی که شرح زندگی خود را گفت برای چند روز رنگ خدا از یادم رفت. لذا تجربیات زندگی او منتهی به بید مجنون شد. او میگوید در آن سالها جرأت نکردم به این سوژه نزدیک شوم، اما این موضوع از همان سالها در ذهنم باقی ماند. این کارگردان کار کردن با پرویز پرستویی را در این فیلم یک دستاورد بزرگ برای خود دانست. او میگفت پرویز پرستویی در این مدت خواندن و نوشتن خط بریل را یاد گرفت، با اینکه برای فیلم لازم نبود، و سعی کرد با زندگی کردن با نابینایان و معاشرت با آنها جوهره اصلی نابینایی را تجربه کند. آهنگساز موسیقی متن این فیلم استاد احمد پژمان هستند. بسیار عالی شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، همونجور که بهتون قول داده بودیم در این بخش یک مصاحبه تلفنی داریم با آقای آرمین صنایعی، آهنگساز و موزیسین و از شاگردان بسیار خوب آقای احمد پژمان در کنارمون هستن تا درباره موسیقی فیلم بید مجنون بیشتر با هم گپ و گفت داشته باشیم. سلام آقای صنایعی، امیدوارم که خوب و خوش باشین. مرسی که وقتتون رو در اختیار برنامه ضرباهنگ گذاشتین.
سلام علیکم، امیدوارم شما خوب باشین. خیلی خوشحالم که در برنامه شما هستم و اینکه امیدوارم که بتونم یک قدمی بردارم که به درد موزیک بخوره تو ایران.
خیلی ممنونم ازتون. راستی آقای صنایعی ساکن ایران هم نیستن، با وجود اختلاف ساعتی که داشتیم زمانشون رو در اختیار ما گذاشتن. خب آقای صنایعی، قبل از این که بپردازیم به موسیقی فیلم بید مجنون، دوست داشتم نظر خودتون رو درباره کلیات این فیلم بدونم.
راستش این فیلم فکر کنم اولین فیلمی بود که من دیدم که موزیکش آقای پژمان کار کرده بود. چیزی بوده دقیق سالش رو یادم نیست، ولی هنوز آهنگسازی خودم شروع نکرده بودم. سال 82-83 این چیزا بودش. اون موقع دیدم و خیلی موزیکش رو خیلی علاقمند شدم و فیلمش هم واقعا فیلم زیبایی بود از آقای مجیدی. یک دنیای خیلی درونگرایی از یک آدمی که چیز رو ندیده تا یه جایی، بعد 38 سال هیچی ندیده و همش با خودش توی خودش داشته زندگی میکرده، دنیا رو جور دیگه ای توی خودش تصور میکرد، اعتقاداتی داشته و به این شکل بوده. بعدش موقعی که بیناییشو به دست میاره صحنه هایی رو ما میبینیم که انگار چجوری بگم، انگار از اون از چشمهایی که به اصطلاح چشمایی که دوباره به دست میاره، بینایی که به دست میاره دوباره، مثل که به طور جالبی استفاده نمیکنه. یه همچین چیزی کارگران میخواد دوما بگه، مثل که خیلی جالب از اونو استفاده نمیکنه و بعد دوباره اون چشما رو از دست میده. این خیلی چی مسئله زیبا و خیلی مسئله عمیقیه به نظر من، توی هر یه مسئله انسانیه واقعا که ایشون مطرح کرده و به نظر من خیلی زیباست.
حالا درباره موسیقیش کمی با هم گپ بزنیم، از سازبندی این کار به ما میگین؟
ببین این قطعه برای ارکستر زهیه، یعنی در از قالب صداهایی که ما میشنویم، قالب موزیکی که نوشته شده برای ارکستر زهیه، یه جاهایی از یه سری بادی چوبی ها خیلی خیلی کم و یک کوچولو بعضی جاها بادی ورنجی ها استفاده میشه، نه به صورت کامل، خانواده کامل اونا خب استفاده نمیشه. یک جا خیلی هورنا و اون جنس بادی برنجی خیلی میزنه بیرون که حالا بعدا صحبتش میکنیم کجا بوده. بقیه جا خیلی نرم استفاده میشه. یک فلوت سازی که خب آقای پژمان خیلی علاقمند هستن بهشون، خیلی جا استفاده شده به عنوان ساز سولو. به علاوه اینا آقای پژمان دو تا ساز ایرانی رو هم استفاده کردن که کمونچه و تار باشه، که کم این دو تا رو سولو براشون آهنگسازی کردن. بله این سازبندی که وجود داره است.
در این فیلم ساز شخصیت ما داریم، یعنی برای شخصیت اصلی فیلم که یوسف هستش سازی در نظر گرفته شده؟
راستش من اینطوری حس نکردم. من به نظر من بیشتر اینطوری بودش که ذهی ها، یعنی خانواده ذهی ها، موقعی که یک حالت درونگرایی پیش میاد، مثلا اون موقعی که توی اون شیشه توی بیمارستان خودشو میبینه یا جاهایی از این قبیل که خیلی احساسات درونی وجود داره، ذهی ها خیلی غالبن. و بعضی جاها ساز پیانو، یعنی صدای ساز پیانو من میگم، به خاطر اینکه پیانو به اون شکلی که ما میشناسیم استفاده نشده، اینکه همه دو دست استفاده بکنم آهنگساز از چه میدونم تمام امکانات پیانو بخواد استفاده بکنم، به هیچ عنوان اینطوری نیست. و این هوشمندی و ظرافت کار آهنگسازه که مثلا میگم بعضی جاها که پیانو رو استفاده کرده فقط یک صدا و تک نوتایی پیانو میزنه. به نظر من اینطوریه، چیزی به نظر من اینطوری نیومد که هر وقت ما یوسف رو داشت، آقای یوسف رو داشته باشیم، یک ساز خاصی نمایان بشه. حالا من اینطوری دیدم.
در این فیلم میبینیم که یوسف در زمانی که هنوز بیناییشو به دست نیاورده زندگی روشنی داره و دقیقا با به دست آوردن بیناییش به اون تاریکی میره زندگیش. موسیقی هم این موضوع رو نشون میده به ما.
راستش به نظرم احساسات مختلفیه که توی کل فیلم وجود داره. اینطوری نیستش که موزیک خیلی مشخص این کارو بکنه. به نظر من اینطوریه، جاهایی هستش که اون اول چه میدونم ممکنه فضای بازتری داشته باشه موزیک، و همون اول که هنوز آقای پرستوی بینایشون رو به دست نیاوردن و میبینیم که فضای تاریک هم هنوز وجود داره.
درسته. از ملودی یا تم خاصی استفاده شده؟
ببینین یک ملودی خیلی خیلی مشخص و خیلی به اصطلاح بولدی توی این قطعه هست، همون ملودی که کمونچه میزنه به عنوان ساز سولو اون ذهنی، اون موقعی که اولین بار که توی چیز هستش این ساز میان توی بیمارستان توی فرانسه که میرن، یک فضایی رو داره نشون میده، دور بین که داره یه سری درخت داره نشون میده، یک فضایی که فضایی سبزی رو داره نشون میده، بالا داره، اونجا اولین باری که این ملودی میادش. به نظر من این ملودی مهمیه به خاطر که بعد از این آخر داستان هم، حالا اینو من یک فرمی تو کل موزیکش میبینم، اول داستان تقریبا اونجایی که توی بیمارستان توی فرانسه همونطور که گفتم اون ملودی توی کمونچه میادش به علاوه ذهی ها که همراهیش میکنن، و آخر داستان دوباره اون ملودی کمونچه به عنوان حالا توی موزیک که میگیم بهش رپریز یا برگشت دوباره به تم اصلی، این اتفاق میفته. من فکر میکنم که چون آهنگساز این دوتا رو اینطوری انتخاب کرده، تقریبا اول فیلم و آخر فیلم، و به نظرم این ملودی یا تم مهمی میتونه باشه.
درباره فرم این اثر هم به ما میگین؟
خب همونطور که گفتم این دو تا تم، یعنی این یه دونه تم که دو بار میادش تم اصلیه به نظر من، جاهای دیگه هم یه چیزای دیگه ای استفاده میشه، مثلا موقعی که مثلا توی حالا اون چیز چاپ شده موزیکش که ما داریم یه ترکی هستش به اسم کودکی یا یه همچین چیزی، اون هم تم خیلی مهمیه که اون وسط میادش به عنوان کاملا یک فضای متفاوت کودکانه داره که با اینو متفاوته، با بقیه یه داستان متفاوته و وقتی ما کل کار نگاه میکنیم مسلما ربط به تصاویر داره، ولی خیلی جالبه که این یک کنتراستی رو ایجاد میکنه با کل اتفاقایی که توی موزیک داره میفته. یهو یک چیز حالا یک ملودی توی تونالیته ماژور میاد و نمیدونم فلوت سولو میزنه و خیلی هارپ داره و نمیدونم فلان، خیلی فضای شاعرانه کودکانه ای رو ایجاد میکنه که این یک کنتراستی با کل موزیک داره. بعد قسمت های دیگه که وجود داره اینی که به نظر من هر قسمتی باز یه فرم خودش هم داره، مثلا یک جایی هستش که آقای پرستویی از فرانسه دارن رسیدن فرودگاه، اینا پیانو، اول که ما صدای آدم ها رو درست نمیشنیم به خاطر اینکه آقای پرستویی توی خودشونه دارن سعی میکنن همه چیو بشناسن، سعی میکنن ببینن که این کیه اون یکی کیه این یکی کیه، صدای بقیه نمیاد، انگار صدای توی خود آقای یوسفه به اصطلاح. یک پیانوی همونطور که گفتم اول خیلی ساده، تک نوت یک نوت یک نوت یک ملودی خیلی زیبایی رو شروع میکنه بزنه. خیلی جالبه، میبینیم که از در اصل میتونیم بگیم از هیچی، این خودش یه فرم دیگه، از هیچی که اون پیانوی باشه یک تک نوتایی رو داره میزنه آروم، که در از این نشون دهنده اون جستجو کردن آقای یوسف، چیزی که سوباد یعنی نمیدونه چه خبره، نمیدونه چه خبره و داره میگرده و به خاطر همین پیانو نوتای وصل نمیزنه، تک نوتایی میزنه، همینطوری یواش یواش داره آدمایی رو میشناسه. موقعی که نگاه آقای یوسف میره به سمت مادرش، خیلی اتفاق فرمال خیلی خیلی بزرگی اینجا میفته، موقعی که اون احساس میکنه که اون مادرشه، ما یه هویز از یکم قبلتر از اون ما یه سازه ذهنی رو داریم که آروم آروم دارن اضافه میشن به اون پیانویی که داشت ملودی رو میزن. بعد موقعی که اون میشناسه که این مادرشه، یه هایی ما کلایمکس یا اوج اون قسمت رو توی موزیک داریم، تمام ذهیا میان و در به اصطلاح چجوری میتونم بگم، در باز انگار از تمام رجیسترهای اون رجیستری که وجود داره دارن استفاده میکنن، از بندترین ها که باس یه هایی وارد میشه موقعی که مادرش رو میشناسه، باس یه ها وارد میشه و ذهیا دارن اون بالا هم دارن نوتای کشیده میزنن و یهو به یک کلایمکس میرسیم که توی تصویرم قشنگی مسئله مشخصه و این یک تأثیر فوق‌العاده‌ای میذاره دقیقا بر حالا اینجا تو تصویر دقیقا برعکس شروع همین صحنه است، موقعی که همه دارن شلوغ میکنن همه دارن گلا رو پرت میکنن و فلان، ولی اصلا موزیک با تصویر نیست، موزیک انگار درونیات آقای یوسف رو داره نشون میده و لحظه ای که اون شناخت راجع به مادرش پیدا میکنه، یهو موزیک با اون صحنه یکی میشه با کل صحنه. به نظرم این مسئله فرمال خیلی جالبیه که توی موزیکش افتاده و خب البته به خود اون تصاویر کمک کرده که نتیجه بهتری به اصطلاح بیننده و شنونده.
درسته، اتفاقا این سکانس هم جز سکانس های خیلی برجسته خود فیلم هم هست و مطمئنن موسیقی آقای پژمان هم خیلی بهش کمک کرده که بیشتر تو ذهن بمونه.
شما نگاه کنین توی کل موزیک ما اونقدر اوج نمیبینیم، اونقدر اوجی ما تو کل موزیک نمیبینیم. اینجا جزوه شاید، حالا شاید ممکنه که یک کوچولو هم اشتباه بکنم، ولی اینجا جزوه معدود نقاطیه که موزیک اوج داره. میدونین این خیلی مسئله مهمیه. ببینین چقدر آهنگساز تصویر خوب میشناختن و چقدر چجوری، یعنی میدونستن با چه وسیله‌ای میشه این کار رو کرد. حالا اون وسیله چی بوده؟ این که ما زهیا رو به اصطلاح زهیا رو گستره تر میکنیم، رجیستر سازا رو بیشتر میکنیم، توی تمام رجیستر رو عمر داریم. اگر مثال برای مثال میگم، برای که منظور خودم رو توضیح بدم، این که قبل از اون مثلا یک خطه یا دو خطه در مثلا رجیستر میانیه یا یکم بالاتره یا یکم پایینتره، درسته؟ اما اونجا اون لحظه تمام این گسترده صوتی و استگستره صوتی همشون با هم دیگه میان و این یه موقعی که مخصوصا باس، نوت باس به اون کنترباس وارد میشن، اون اوج واقعا معنی پیدا میکنه، هم توی تصویر که هست. خب این در از موزیک باعث میشه که بیشتر به چشم بیاد اون تصویر و بیشتر احساس میشه.
بله، اتفاقا من میخواستم ازتون بپرسم که نقطه اوج و فرود موسیقی کجاست؟ پس به نظرتون نقطه اوج اینجاست، نقطه فرود رو کجا میبینید؟
نقطه فرود به نظر من آخر داستان، موقعی که در از همون رپریز ما، موقعی که برگشت داریم، موقعی که برگشت داریم، اون نقطه ایه که به نظر من اون فروده است، یا اون لحظه ای که شما درگیر نمیشی با موزیک دیگه. میدونین چی میگم؟ یه همچین حالتی به من دست میده دیگه، شما با موزیک درگیر نمیشی. و خیلی جالبه، اولین بار که اون ملودی توی اون که کمونچه میادش، درسته؟ پارت همراهی کننده داره یه چیز پیوسته، تی تا تی تا تی تا داره میزنه، درسته؟
بله.
اما خیلی جالبه آخر اینطوری میشه اون پارت همراهی، نه مقطع‌تر میشه، یعنی وسطش قطع میشه همه چی.
درسته.
بذاریم ببینم پیداش بکنم. یا همطوری همچین چیزی. ببینید آخرش قطع میشه، ولی اولین بار که داره میاد تیرا 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 تیرا، خیلی همه چی بسته. به نظر من اینجا اون لحظه ای که همه چی تموم شده واقعا، این توی موزیکم به این شکل، اون سکوتا که اون تیرا اون وسط میفته، به نظر من اینو خیلی خوب نشون میده.
ژانر مشخصی برای این موسیقی میتونیم انتخاب کنیم؟
حالا صحبت ژانر چی کردیم نگاه کنیم، چیزی که به نظر من میاد به صورت کلی راجع به موزیک آقای پژمان، ببینید حالا من یه کمی سعی میکنم بیام یه کوچولو بیرون از فیلم یه مقدار راجع به خود آهنگسازی آقای پژمان بگم و بعدش وارد این داستان موزیک فیلم بشیم. نگاه کنید آقای پژمان از آهنگسازایی هستن که با موتیف کار میکنن، یعنی توی آهنگسازیشون یک عنصر کوچیکو میگیرن و شروع میکنن با اون کار کردن. خب
درست،
به اصطلاح چجوری بگم، کمپوزیشنشون بیشتر موتیفیکه تا تماتیک. خب این از یک. به علاوه این آقای پژمان مهارت خیلی خیلی بالایی در زمینه نوشتن اپرا دارن، همچون که میدونی قبل از انقلاب اپرا چند تا اپرا نوشتن، پس خیلی به اصطلاح هم ارکستر رو خیلی خوب میشناسن، هم خواننده رو، هم خطوطی که اینا، هم رولایی که هر کدوم از اینا بازی میکنن. میدونی منظورم چیه؟ این از این، این دو تا چیز، درسته؟ اون وقت مسئله دیگه که وجود داره اینه که هم موزیک ایرانی هم خیلی علاقه دارن که استفاده بکنن، یعنی علاقه اصلیشون اینی که بتونن هم موزیک ایرانی هم استفاده بکنن، اون رو هم به صورت خیلی المان‌های کوچیک ازش بگیرن و باهاش آهنگسازی بکنن، مثل آهنگساز و اساتید بزرگ موسیقی کلاسیک. حالا توی این موزیک فیلم همه اینا هست. خب به علاوه این که تصویر هم به اصطلاح نقش مهمی داره دیگه، چون موزیک فیلم تو کارهای سمفونیکشون که گوش بدین تمام این المان‌ها که من گفتم میتونین پیدا بکنین. توی این هم شما لهجه آقای پژمان رو میتونین واقعا ببینین، از آکوردایی که استفاده میکنن، از نوع حتی موتیف، حتی توی این موتیف داره، خیلی جالبه. مثلا چه میدونم اونجایی که آقای پرستویی از ماشین پیاده میشن توی خیابون میخورن به ماشینا و این داستانا که سازه بادی برنجی و پرکاشنا و این داستانا اونجا خیلی چیزن، مثلا شما ببینین تکنیکای رو استفاده میکنن که توی قطعات دیگرشون، قطعات سمفونیکشون استفاده کردن، مثلا چه میدونم راپسودی یا نمیدونم باله روشنایی، باله امپرسیون، اینا استفاده میکنن. برای مثال اوستیناتو، یه چیزی که هی تکرار بشه و چیزای دیگه روی اون بیاد. ببینید این مسئله توی اون قسمت مثلا خود توی اونشون بذاریم ببینم یادم بیاد. یه همچین چیزی ما داریم که همش داره تکرار میشه و بعد زهیا اینو میزنن. این دوتا با هم دیگه اون پس اون سیناتوری که همش داره تکرار میشه، اون بالا، حالا اون دست دری ردی رام دری ردی، اینو که نگاه میکنی میبینیم جاهای دیگه همین یه تیکه ددی ددیم به صورت‌های مختلفش، یعنی ممکنه تغییر شکل داده باشه، یعنی واریاسیون شده باشه، درسته؟ تغییرات کوچیکی که بهش دادن با همین موتیف می‌بینین که جاهای مختلف قطعه کار کردن. مثلا تو همون پیانوی سولوی که یک فضای خیلی خیلی آرومی رو برام ایجاد می‌کنه، درسته؟ معمولاً مثلا شما یکم بهش توجه بکنین می‌بینین که همین این موتیف توی اون هم وجود داره. آکوردایی که استفاده میکنن توی قطعات سمفونیکشون هم همینطور هستش، از آکوردای کوارتال و کوینتال استفاده میکنن، مثلا همین اینجا آکورد کوینتال، نه اولش که با درسته اینطوری شروع میشه، بعدش کنترباس میاد، یا آکار کوینتال بوده. البته ببخشید من اینا رو نوتاشو ندارم متاسفانه، من همین رو گوشی در آوردم، اگه دیگه جاهایش ممکنه درست و دقیق نباشه دیگه امیدوارم که خودتون ببخشید.
مرسی که اجرا هم میکنین و ملموستر میکنین توضیحاتتون رو.
خواهش میکنم. همون اول همین قسمت، همین قسمتی که میان از ماشین بیرون آقای پرستویی، همین هورنای فاصله پنجم میذارن ها،
سریعاً توی کنترپاسه ما یه هایی رو میشنویم. نه؟ یه ها نوت ره رو میشنویم. در اسم آکورد چی داریم؟ اینجا کوینتال داریم. میبینیم ره و لا و می. لا و می رو که هرنه داشتم میزدم و اون ره اون پایین یه هایی اون چی میادش؟ اون کنترپاس به اصطلاح از اون زیر یک ری رو میاره بالا و یه آکورد کوینتال میسازه. آکورد دیگه هم استفاده شده توی این قطعه. این جزء آکورای بولد توی کارهای سمفونیکشون هم همینطوره. به علاوه یک کاری که توی اینجا خیلی استفاده میشه آکورد مینور که به علاوه یه نه شده. جاهای مختلف به اشکال مختلف استفاده میشه. مثلا توی ویولونا تو منطقه بالا که ما میاریم اینو، یعنی ما اینو میشنویم به همین شکل. اگه اشتباه نکنم یه دونه فلوت هم اون بالا ویولونا رو دوبل میکنه. بعد این آکورد یه آکوردیه که یه حالت غمناکی داره. من نمیخوام اسم بذارم رو آکورد و همینطوری جوری که اینجا استفاده شده، من اینطوری که خودم احساس کردم یه حالت غمناکی داره، علاوه این که یک حالت حسرتی رو هم توش داره. خیلی هم آکورد درونگرا، یعنی یک صداییه که خیلی خیلی درونگرا، انگار که توی یه چیزیه، نه خیلی بیرون نیست. آدم بشینه مثلا گریه بکنه، میدونی چی میشه؟ یه حالت حسرت و غم و نمیدونم، خیلی حالت درونی و این شکلی داره.
شاید میشه گفت واقعا منطبق با شخصیت درونی یوسف.
دقیقا میخواستم همین اینو بگم. یعنی نگاه کنین چقدر آهنگساز ماهر توی انتخاب آکورد. شماشون نگاه بکنین اگه این آکورد آکورد نه نباشه، یا آکورد مینور باشه، نه؟ باشه این. اصلا این هیچی نیست. نه که هیچی نیست، این آکورد آکورد خیلی خوبیه. ولی به درد اون شخصیت اون وقت نمیخوره. یه دونه آکورد، یعنی یک نوت در از فاصله این نوت اگه به این اضافه بشه، اون حالت حسرت و غم رو با هم حال ما داریم. را کنیم؟ حالا اینو به اشکال مختلف گفتم، اینو باید این اتفاقی بیفته دیگه، باید اون درونگرایی اون آدم باید توی موسیقی بتونه یه جوری ظاهر بشه، اینطوری که حالا آقای پیشمان خواستن و احتمال که باشه. حالا چه جوری میاد؟ یک مدلش اینه که گفتم، یه مدل هستش این احساس رو، این احساس رو ممکنه بعضی وقتا آکورد نه باشه، ممکنه آکورد نه باشه با چیزهای دیگه، ممکنه یه المانهای دیگه باشه که این احساس رو بیان کنه. حالا من سعی میکنم اینا رو بگم یکی دو موردش چیه. مسئله ای که توی این وجود داره، یهو میبینیم که ما یهویی شروع یه قسمتی، مثلا شروع دقیقا حالا یادم می سیرن کجا، ولی میبینیم که زهیا خیلی نرم میان تو. زهیا در رجیستر پایین یهویی میان تو، نه حالت انگار چلوها میان تو، بعد کنترباس و آلتو، یه همچه حالتی. نگاه کن انتخاب این سازها چقدر موثر. نگاه کن این آلتو یک سازیه که به اصطلاح ساز خیلی انگار حالت کدر داره، انگار تاریک، انگار مهالوده. خب کنترباس همینطور، ویولونسل در قسمت‌هایی از اون رجیستر صوتی که داره در قسمت‌هایش این احساس رو میتونه با ما بده، و میکس این ستا یا میکس دو تا حتی از اینها میتونه چقدر این احساس مهالود و به اصطلاح عدم دونستن رو برای ما چیز بکنه، نشون بده، بیان بکنه. میبینیم که مثلا یهوی میادش تو منطقه بم ببینین چه جوری میشه؟ ببینین چقدر این که گفتم آقای پژمان حتما همه میدونن، ولی منم دوباره میخوام تأکید بکنم که ارکستراسیون و سازشناسی ایشون اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ایه و شناختن تمام اینا میتونه که باعث همچین انتخابی بشه. میدونین چی میگم؟
بله.
که من بله یه دونه اینه مسئله دیگه که همش چیزای مختلف ببخشید به ذهن من میادش. توی اون اول که داشتم روی آقای پژمان میگفتم یه چیز فراموش کردم، آقای پژمان خیلی علاقه به پولیفونی هم دارن، نه چند تا صدا همه با هم.
درست.
ما اینجا میبینیم که توی آرشیو سمفونیکش هر تیکه از ارکستر داره یه موتیفی میزنه، یک نمیدونم آکومپانیمان خاصی میزنه، اصلا یک لحظه به اصطلاح ارکستر آروم نیست، همش همه خطوط دارن حرکت میکنن. این علاقه پژمان به چند صدایی نوشتن، توی این هم ما اونقدر نمیتونیم حرکت داشته باشیم به خاطر اینکه تصویر داریم خب، ولی پولیفونی و اون چند صدایی هنوز وجود داره. یعنی میگم به خاطر این داشتم میگفتم شما پرسیدین که جان چی میتونیم بگیم، من میتونم بگم که اینا همه اینا از خود آقای پژمان میاد. یعنی تمام این چیزا تو آثار سمفونیک که خودشون هم هست، همونطور که میدونید خیلی خیلی هم زبون شخصی دارن در آثار خودشون و موقعی که تو موزیک فیلم هم میاد همینه، همه اون المان ها، همه اون تکنیک ها و همه اون چیزایی که توی موزیک خودشون استفاده میکنن در موزیک فیلم هم اینا رو به شکل میارن که اصلا آدم فکر نمیکنه میشه همچی چیزی.
با هم صحبت کردیم، هارمونی خیلی نقش مهمی در آثار آقای پژمان داره و اینکه خب میدونیم که بعضی از آهنگسازا هستن که در موسیقی فیلم برای منتقل کردن یک احساس از ملودی خاصی استفاده میکنن، ولی میتونیم بگیم که آقای پژمان حالا غیر از ملودی از نوع آکوردا و چینش اینها هم استفاده میکنن برای انتقال احساسات.
مسلماً اینطوریه، ملودی و موتیف و این چیزا خب خیلی برای آقای پژمان اهمیت خاصی داره، تو همین اثر هم مشخصه، تو آثار دیگه شون هم همینطور. آکوردا هم مسلماً بقیه آهنگسازا مسلماً استفاده میکنن و خوبم استفاده میکنن، اما توی این قطعه، یعنی توی این اثر موزیک که ما الان اینجا داریم روی این فیلم، خیلی به نظر من توجه کردن بهش مهمه. میدونی منظورم چیه؟
به.
یعنی که درسته که خیلی ما میگیم خب آقای پژمان آهنگساز خیلی خوبیه، مثلا آقای فلانی آهنگساز خیلی خوبیه، چرا؟ ما اینو نمیدونیم. میدونی منظور من چیه؟
درسته.
منظور من از گفتن اینا این مسئله است که ما به این ظرائف توجه بکنیم، ظرائفی که آهنگساز بهش فکر کرده با یک تجربه و با یک آگاهی خیلی خیلی زیادی که حتی موقعی که شما با خود آقای پژمان انقدر این مسئله درونی شده برای ایشون، شما موقعی که با خود آقای پژمان صحبت میکنین این مسائل رو ممکنه بیان نکنن، برایشون بگن که خب من اصلا کاری نکردم، به خاطر اینکه انقدر که این مسئله درونی شده براشون،
بدیهیه براشون
مثل که یکی که عینک میزنه اصلا متوجه نیستش که عینک رو زده یا نزده. میدونین چی میگم؟ یه همچین حالت برای ایشون هم داره به نظر من. ولی شما لطف کردین از من خواستین که من بیام تو این برنامه‌تون باشم، فکر کردم که بهتره که این چیزایی که به نظر نمیاد اصلا، یعنی ما فقط میگم آقای پژمان آهنگساز خیلی خوبی، اما چرا؟ به خاطر این ذرائع، به خاطر این ظرافت توی سازشناسی، توی ارکستراسیون، توی فرم کل قطعه، فرم کل این موزیکی که برای این فیلم نوشته شده، نگاه کنین تمام اینا روش فکر شده. اصلا واقعا آدم میمونه بعضی جاش، مثلا اون همه آکومپانیمانی که شما اون اول میبینین، نگاه کنین
بله،
حالا همه اونو تبدیل شده به این توی هارپ، همه اون یواش شده، نگاه کنین. آدم این چیزا رو اصلا متوجهش نمیشه، بریم که یک موزیک نوشته رفتی چقدر هم قشنگ شد، اما اینا تکنیکا، اینا چیزایی که آهنگسازیه، اینا تکنیکای آهنگسازی که اونم بهش فکر می‌کنه آدم خیلی به خاطر اینکه اینا همه به خاطر اینکه آقای پژمان اپرا نوشته، میدونی چی میگم، به خاطر اینکه کار سمفونیک نوشتن آقای پژمان، میدونی اینا تمام این اتصالایی که بین این همه این موزیکی کل این کار میبینین، چیزایی که وجود داره بین اینا تمام از اون تفکر، به اصطلاح تفکر سمفونیک میاد، من اینطوری میگم تفکر سمفونیک آقای پژمان دارن.
درسته، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون. غیر از این سکانسایی که گفتین، اگه الان ازتون بخوایم یکی دیگه از سکانسایی که رو شما تأثیر گذاشت و انتخاب کنین تا اینجا برای شنوندگانمون در این بخش پخش بشه، کدوم انتخاب میکنین؟
خیلی چیز جالبی که بودش اون سیکه که برف بازی میکردن بودش، که برای من کاملا متضاد بود موزیکش با همه چیز، همونطور که هم اولم گفتن توی فرمش با خیلی مهمه دیگه، تضاد همیشه توی فرم خیلی اهمیت داره. چقدر سازبندی متفاوته، اصلا آدم واقعا کیف میکنه که این ظرائف رو میبینه. متوجه منظورم چیه؟ همینطور که من استاد پژمان، استاد پژمان برای چی استاد پژمان؟ ممکن اصلا استاد نباشه، ببین برای چی استاد؟ به خاطر این، به خاطر اون آکورده، به خاطر اون ارکستراسیونه، به خاطر اینکه موتیف همه جا هست، به خاطر اینکه تفکر سمفونیک داره، به خاطر این موزیک خوبه.
درسته، ما هم قصدمون همینه که واقعا بتونیم در برنامه به آثاری بپردازیم. حالا شاید الان این فیلم که استاد پژمان آهنگسازی کردن رو بررسی کنیم و یه مدت دیگه یه فیلم دیگه، و این کار هم انجام میدیم برای اینکه نشون بدیم که همین استاد پژمان در جاهای مختلف چجوری ظاهر شدن، در فیلم‌های مختلف واکنششون چی بوده، و امیدوارم که کوچکترین کاری فقط باشه این برنامه برای اینکه یکم بیشتر هم شنوندگانمون با موسیقی و تکنیک‌های ساخت موسیقی بیشتر آشنا بشن و بدونن که چه نکات ظریفی در نظر گرفته میشه تا اینکه یه موسیقی حالا روی یه سکانسی بشینه و حس همون سکانس رو منتقل کنه.
بله دقیقا.
خیلی ممنونم ازتون، ممنونم که شما در کنارمون بودین و با این حال خوب و اطلاعاتتون رو در اختیار ما و شنوندگانمون گذاشتین. دوست دارم اگر نکته ای هست، اگر چیزی هست که جا مونده یا من نپرسیدم، در موردش حرف نزدیم، چه در مورد این فیلم چه هر چیزی که خودتون دوست دارین، با شنوندگان ما بیان کنین. اگر نه، در این برنامه با اتون خدافظی میکنیم، ولی دوست داریم که در برنامه های بعدی در کنارمون داشته باشیم اتون تا بتونیم از اطلاعاتتون بیشتر استفاده کنیم و بهره ببریم.
خیلی لطف دارین. نه من متاسفانه یا خوشبختانه چیشی الان یادم نمیاد که بخوام سر بقیه رو درد بیارم، ولی خیلی ممنونم که از من خواستین که بیام تو برنامه‌تون باشم و بتونم یه صحبتی بکنم راجع به این اثر، و خوشحال میشم که اگر فرصتی بودش تو برنامه‌های بعدی هم همکاری داشته باشیم.
سپاسگزارم ازتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. روز و شبتون خوش. شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، این هم یک ضرباهنگ دیگه بود که در اینجا به پایان رسید. ما رو با پیشنهادات و نظراتتون همراهی کنید. ساز دلاتون کوک، شب و روز بر شما عزیزان خوش. خدا یار و نگهدارتون.